کار خورد، اولین جایی که باید بهش قلاب بزنم کدوم نهاده؟ کدوم نهاد متولی اصلی کار منه؟
نکنین الان ما سامانه مشاغل خانگی رو داریم که وزارت تعاونکار رفاه اجتماعی طراحی کرده، اونجا طرف میتونه بره و ثبت نام بکنه. سامانه هایی رو سازمان بهزیستی داره یا سازمان های بانک های مختلف یا همین سازمان های غیر دولتی، و یک الگوی عمومی هم الان وزارت تعاونکار رفاه اجتماعی داره دنبال میکنه به اسم الگوی عمومی تامین مالی خرد. اونجا یک سامانه طراحی کردن که مردم میتونن برن دیگه تقاضا بدن که وارد این حیطه بشن. الان سامانه هایی وجود داره، ولی واقعا تجربه ما نشون میده که لزوما یک سامانه طراحی کردن که مردم برن ثبت نام بکنن ما رو به هدف نمیرسونه. ما باید پاشیم تسهیلگرای در ایران تربیت کنیم، پاشن برن تو شهرها و روستاها، اونا برن سراغ مردم و مردم رو آگاه بکنن که کم کم اون بند اولی که خدمتون گفتم چطور مشارکت مردم رو تحریک کرد، فقط با تبلیغات و ایجاد سامانه تحریک نمیشه، باید حتما سراغشون رفت. همه کشورها این کارو کردن، افرادی رو تربیت میکنن مثل تسهیلگر، اینا برن سراغ مردم و تشویقشون کنن برای ورود به حوزه، که اینجا وظیفه دولته و این دولت قرار نیست خودش مجری باشه. دولت حمایت‌های مالی و معنوی و سیاستی انجام میده، ولی مجری بخش غیر دولتی معموله.
همچنان شنونده 40 ستون هستین با موضوع کسب و کارهای خرد و سواد مالی. جناب آقای دکتر گودی، یک خبری منتشر شد مبنی بر حمایت از کسب و کارهای خرد در شرایط کرونا که یک وام 50 میلیونی به مشاغل خانگی میدن و این مشاغل باید برن توی سامانه کارها ثبت نام بکنن و درخواست بدن. شما در این زمینه که من کسب و کار خانگی یک وامی رو بگیرم، اونو چجوری مصرف بکنم، چجوری تدبیرش بکنم، چه نکاتی دارید؟
ببینید، ایجاد بدهی حتما یه دلیلی میخواد و پرداخت اونم یه محلی. اینکه صرفا این امکان وجود داره که من وام بگیرم دلیل خوبی نیست که پس من حتما باید وام بگیرم. وام خوردن درآمد آینده است، به هر حال اینو باید از یه محلی پرداخت کنی. و معمولا وقتی کسب و کار خرد دچار مشکل میشه، میتونیم بگیم اون خانواده دچار مشکل شده، و خانواده دچار مشکل شده یعنی هزینه های مصرفی داره، بنابراین وامی که میگیره خرج هزینه های مصرفی میشه. و ما نمیدونیم این کرونا یا این شرایط تا کی ادامه پیدا میکنه، و خرج این هزینه مصرفی در واقع یک بدهی بده. ما یه بدهی خوب داریم یه بدهی بد. بدهی خوب اینه که من میگیرم، وارد سرمایه گذاریش میکنم، وارد کسب و کارم میکنمش، گردش مالی برام ایجاد میشه و سود میکنم و بازدهی دارم. وقتی این بازدهی از اون هزینه تسهیلات بیشتره میگیم بدهی خوب. ولی در یه همچین شرایطی عموما این بدهی ها تبدیل به بدهی بد میشه. بنابراین من پیشنهادم اینه که صرفا به این دلیل که یک همچین امکانی وجود داره نباید رفت سراغش، بلکه باید ببینیم آیا واقعا من به این پول نیاز دارم یا ندارم. پس کلن البته این یه قاعده سواد مالیه که کلن باید به بدهی بدبین بود، چون هم درآمد آینده رو میخوره، همین که تحت فشار روانی فرد رو قرار میده. باید دقیق بدونیم که برای چی داریم از این وام استفاده میکنیم و چجوری میخواییم باز پرداختش بکنیم و آیا این یه بدهی خوبه و یا یه بدهی بد.
بله، بسیار عالی. و یک ابهامی که هنوز برای من باقی مونده اینه که من به عنوان یک کسب و کار خرد یک محصولی رو تولید میکنم. مثلا فرض بفرمایید که من خودم شخصا یک سال رفتم شیراز زندگی کردم و به ذهنم رسید اینجا میشه مثلا از ادویه‌جات و گیاهان مثلا دمنوش‌های مختلف من اینا رو بسته‌بندی بکنم و خب با ارتباطاتی که در تهران دارم بفرستم تهران و بپوشم. دیدم که اولا پای هزار جور مجوز اومد وسط، یعنی بهداشت میگه خب بسته‌بندیش به چه شکل بود و اینا. دوما من صرفه به مقیاس ندارم، نمیتونم رقابت کنم با بازارهای دیگه. خب این چطور میشه؟ یعنی من چرا باید کسب و کار خانگی واقعا سود ده باشه؟ و چه منطقی؟ آقای مصطفی ممنون میشم شما زحمت بکشین توضیح بدین.
تو بحث بازار که باید میگم چالش اصلی کسب و کارها در کل دنیاست، مثلا کسب و کارهای خرد، اتصال این کسب و کارهای خرد به کسب و کارهای بزرگتر و صاحب برند یکی از راهکارهاست. ما الان واحدهای تولیدی در ایران داریم که محصولات این کسب و کارهای خرد رو میگیرن، اون مسائل بهداشتی و آزمایشگاهی و اینا رو بسته‌بندی اینا انجام میدن و حتی خیلی هم از لحاظ معنوی می‌نویسن پشت بسته‌بندی این کار گروه های مثلا فلان، گروه های محلی زنان یا کار گروه های روستایی، و با برند اون واحد تولیدی که این مسائل رو حل کرده قبلا به فروش میره. یکی از راهکاراش اینه که ما که این تولیدات گروه های خرد رو به بنگاه های بزرگتر بتونیم پیوند بزنیم، و اون وقت برای یک بنگاه بزرگ میصرفه که وقتی با 1000 نفر تأمین کننده بتونه کار بکنه، هم اونا میتونن خوب تأمین بکنن، هم این هم میتونه گردآوری کنه و بهتر بفروشه. اتصال مستقیم به بازار برای کسب و کارهای خرد بیشتر بازارهای محلی اتفاق میفته. در بازارهای محلی بتونن محصولاتشون رو بفروشن. بخوان وارد بازارهای بزرگتر بشن، نیاز به اون پشتیبان‌ها و برندها دارن که اینجا اتفاقا یکی از کارهایی که دولت میتونه انجام بده. اون حمایتایی که شما دنبالش هستین، یکیش اینه که ما الان یک مثال بزنم، حالا اسمم نبرم، یک کارخونه روبی ما الان باش توافق کردیم در 3 استان. میگه من گوجه گروه های شما رو با قیمت خیلی خوب بالاتر از قیمت بازار هم میخرم، ولی گروه های شما باید تضمین بدن که وقتی من بذر بهشون میدم، آموزش میدم، این تولید رو انجام بدن. اونجا اتفاقا وام هدفمنده، ما داریم وام به کسی میدیم که داره تولید میکنه، از قبل هم بازارش تضمین شده است. این شبکه رو باید ایجاد کرد بین واحدهای بزرگ و کسب و کارهای خرد تا اینا مشکل بازار کمتر پیدا بکنه.
خیلی
یک نکتم
بفهمه.
در ادامه فرمایش های دکتر رودی، نکنین 4 تا ما روش تأمین مالی داریم برای کسب و کارهای خرد. یکیش پسنداز خود افراده، یکیش قرض گرفتن از دوستان و خانواده است، یکیش وام گرفتن از بانک ها و مؤسسات مالیه، و یکیش هم کمک گرفتن از شرکت های سرمایه گذاریه. برای کسب و کارهای خرد بحث دوستان و خانواده تو این وضعیت اقتصادی معمولا منتفیه. کسی نمیتونه به کسی قرض بده، چون امروز شما قرض بدی، ماه آینده قرضت هم پس بگیری، کلی ارزش پولت افت کرده. شرکت های سرمایه گذاری هم خیلی با کسب و کارهای خرد الان ارتباط خوبی ندارن. پس میمونه پسندازهای خودشون و بانک ها. اتفاقا توی تأمین مالی خرد اول پسندازهای خودشون جمع آوری میشه، تبدیل میشه به یک سرمایه، بعد بانک ها میان به کمک گروه ها. که در خیلی از پروژه ها متاسفانه این اتفاق نمیفته. اول بانک ها میان وام میدن، بعد نمیتونن وامشون رو پس بگیرن، چون اون قدم اول که پسنداز بود اتفاق نیفتاده. نکته خیلی مهمی که در موافقت اینا مهم اینه که باید اون درخواست تسهیلاتشون تقاضا محور باشه، و معمولا در کل دنیا هم ثابت شده که وام هایی که خیلی یارانه دارن نسبت به نرخ تورم معمولا به هدف اشتغال نمیرسن. چرا؟ نرخ تورم یک کشوری فرض کنیم 20%، من وام میگیرم مثلا 5%، خب همین وام رو ببرم تو بازار سرمایه، خب 15% میتونم بدون کار کردن پول ازش در بیارم، پس نمیرم با این کسب و کار انجام بدم. یکی از دلایل موفقیت سند تامین مالی خرد اینه که نرخ سود وامهاش همون نرخی که بانک مرکزی ها تصویب میکنن و نزدیک به تورمه. یارانه در نرخ سود نمیدن، به این دلیل موفق ترن. این مطالعات در کل دنیا نشون میده که اینطور اگه باشه بیشتر موفق میشن. در نتیجه شما آمار رو نگاه کنین، بیشتر وامهایی انحراف داشتن که نرخ بهرهشون خیلی پایین‌تر از نرخ تورم اون زمان بوده. و یک نکته که خیلی مهمه، این نکته پایانی در این حوزه بگم، بحث اعتبار سنجیه. حالا رنکینگ، رتبه بندی، ولی خب بگیم اعتبار سنجی در ایران بهتره. اون فرد یا اون گروهی که میخواد از این تسهیلات استفاده کنه، اگه بدون اعتبار سنجی ما بهش تسهیلات بدیم، اون اتفاقی میفته که آقای دکتر رودی فرمودن، وام بد دادیم. ما نمیدونیم این توان داره، فکر داره، ایده داره یا نه، فقط میخوایم بهش وام بدیم. باید جدا از این که توان منسازی بکنیم، آموزش مهارت بدیم، همین کار انجام بدیم، آخر سر باید اعتبار سنجی بکنیم، ببین واقعا اینا توانشون رفت بالا، سواد مالیشون ارتقا پیدا کرده، بعد بیایم پول بانک ها رو بدیم دست اینا.
بله،
این نکته ایه که من خیلی تاکید دارم، و اگه با این روش کار بشه قطعا هم بانک ها ضرر نمی کنن، پولاشون برمیگرده و باز ترغیب میشن که بیشتر وام بدن به حوزه کسب و کار خرد، هم کسب و کار خرده شکست نمیخوره، چون از قبل اعتبار سنجی شده، این مسائل توسط کارشناس بررسی شده.
بسیار عالی. متاسفانه به پایان برنامه نزدیک شدیم، اما به عنوان آخرین سوال و به نظرم سوال مهمی هست، بعضی از نکاتی که گفتین کار عملی بود، اما من الان به عنوان یک شنونده میخوام برم یک کسب و کار خرد راه اندازی کنم، مرحله به مرحله باید از کجا شروع بکنم و به کجا برسم و چقدر زمان میبره؟
اول باید کسب و کار خوردش رو تعریف کنه که میخواد چیکار انجام بده، که یک مقدار مطالعات بازار میخواد، باید دنبال کسب و کاری بره که بازار الان داشته باشه. لزوماً فقط برای گرفتن وام نباید کسب و کار تعریف کنه.
بله.
چون وام هم خب محدوده، به یه عده میدن و بعد تموم میشه. کسب و کاری باید تعریف کنن که بازار داشته باشه. ولی اگه در اون کسب و کار توان ندارن، مهارت ندارن، تامین مالی لازم دارن، بله میتونن با مراجعه به سازمان‌هایی که دارن کار میکنن، که میتونن با سامانه‌های وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی ارتباط برقرار کنن، ثبت نام بکنن تو اون سامانه‌ها، یا برن ادارات کار در استانشون یا ادارات بهزیستی بگن که ما میخوایم وارد این بحث کسب و کارهای خرد بشیم، و اونجا دیگه میتونن راهنماییشون کنن که این پروسه رو طی بکنن، یا اینکه یک مقدار سرچ کنن ببینن چه سازمان‌های دیگه‌ای غیر از اینایی که من گفتم تو این حوزه کار میکنن، و با اون سازمان ارتباط برقرار بکنن، مخصوصا تسهیلگرایی که در شهرستان خودشون حضور دارن.
بله. شما برنامه 40 ستون رو شنیدید با موضوع سواد مالی و کسب و کارهای خرد. در این قسمت گفتگو کردیم با آقای دکتر گودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و جناب آقای جسیم مصطفوی، مدیر عامل مؤسسه تاک. ممنونم که در این برنامه حضور داشتید. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم آقازاده، صدا بردار خانم پرتو و هماهنگی خانم محسن زاده، از شما شنونده های عزیز 40 ستون خدافظی می‌کنیم.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشون تا بیت زاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عاشق و بیچاره که مایی، ما در ره عشق تو اسیران بلایی، کس نیست چنین عاشق و بیچاره که ما
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه آوای قانون همراه باشید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میونه خانمم دیگه 100 تا به اضافه سفر حج تمتع 2 سال نمی که ازدواج کردم.
یه کنی ما زنده هستم به خاطر من.
برای چی ماری نمی کلانتری؟
دماره پرمنده همون
خاطر پسرم
والا در تو قصد مادر
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد. من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود.
والا موتورم رو دزدیدن دیشب بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
اساساً منظور از حق دسترسی به وکیل در نظام حقوقی ایران چیست؟ مبانی و مستندات دسترسی به چنین حقی رو در چه سطحی میشه تبیین و تفسیر کرد؟ آثار حق دسترسی به وکیل چیست؟ اشکال و گونه های دسترسی به وکیل در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران به چه نحوی است؟ پاسخ‌دهی به این سوالات رو در برنامه امروز آوای قانون در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همراهان عزیز برنامه‌مون، شنوندگان محترم برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم که امروز هم توفیق مجدد نصیب شده خدمت شما بزرگواران باشم. از حسن همراهی شما صمیمانه سپاسگزارم. سوالاتی که برای ما میفرستید، اظهار نظری که راجب برنامه‌های ما دارید، راجب کارشناسانمون، راجب شخص بنده و دیگر عوامل برنامه، واقعا این برای ما این وظیفه رو ایجاد کرده که از شما صمیمانه تقدیر و تشکر بکنیم. به هر حال مدخلیت بخشیدن به صحبت شما یکی از رسالت‌های اصلی برنامه ماست. ما قوت قلب میگیریم وقتی میبینیم شما با این فراست کلام دیدگاهتون رو با ما به اشتراک میذارید و نقطه نظرات خود رو بیان میکنید. صمیمانه استدعا دارم این رویه رو همچنان تداوم ببخشید و ما رو محروم نکنید از نقطه نظرات شنیدنی خودتون. عزیزان شنونده، همراهان گرامی، افتخار حضور دارم امروز در خدمت جناب آقای ایمان حسین پور شرفشاد هستم، دبیر شورای سیاست گذاری وکالت تخصصی در ایران و همینطور یه حامل یک پیام برای شما و یک اظهار خوشحالی برای شخص بنده که از برنامه امروز به بعد سرکار خانم نسرین یوسفی مجری توانمند از امروز در کنار ما خواهند بود، ما رو همراهی خواهند کرد و ما خیلی خوشحالیم که بتونیم انشالله از حضور این بزرگوارم در برنامه بهره‌مند باشیم. انشالله به فراخور مورد در برنامه‌هایی که خدمت خواهیم بود بیشتر با سبک و سیاق اجرای هنری‌تر و فنی‌تر ایشون هم آشنا خواهیم شد. بالاشون از مجری توانمند ما هستند و به ما افتخار دادن که در برنامه رادیو ما خدمتشون باشیم. خب در آغاز کلام جناب آقای شرفشاد عزیز خیلی مقدم دارم خدمت حضرت عالی، میشنوم مطلع کلام شما رو. با شنوندگان عزیز ما همینطور خانم یوسفی از بازم خیلی مقدم دارم خدمت شما. متعاقب جناب آقای حسین پور کلام ابتدایی سرکار علی رو هم خواهیم شنید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت تمامی شنوندگان عزیز، عزیزان که برنامه آوای قانون گوش میدن، همچنین خدمت دکتر کهنانی گرامی و خانم یوسفی، خوشحالم از این که در خدمت شما عزیزان هستم با برنامه‌ای که در خصوص یکی از حقوق اساسی مردم که حق دسترسی به وکیل در خدمت شما باشم.
خانم یوسفی،
عرض سلام دارم خدمت شما، جناب آقای دکتر کنانی و جناب آقای دکتر شرفشاد. خیلی خوشحالم که امروز فرصتی دوباره برای من شد تا در کنار شما بزرگواران باشم، در طول برنامه در خدمت شما با سوالاتی که احتمالاً ذهن شنوندگان ما رو درگیر بکنه، من شاید به نمایندگی از این بزرگواران این سوالات رو از شماها بپرسم. در خدمت شما عزیزان هستم.
صمیمانه سپاسگزارم. قطعا یکی از فاکتورهای خاص ما از برنامه امروز ما بعد این خواهد بود که از حضور شما سرکاران یوسفی برمند هستیم. برحال توانمندی فنی و رسانه‌ای شما به ما کمک خواهد کرد که انشالله بتونیم به نوع شایسته تری در منظر عزیزان شنونده انجام وظیفه بکنیم. خب عزیزان، امروز ما با عنوان حق دسترسی به وکیل در نظام حقوق ایران در خدمت شما هستیم، یعنی موضوع و محور اصلی برنامه‌مون حق دسترسی به وکیل هست که افتخار داریم در خدمت آقای حسین پور شرفشاد هستیم. این موضوع یکی از موضوعات فوق‌العاده کاربردی و در این حال
اثرگذار هست در نیل به گفتمان دادرسی عادلانه که در تاریخ حقوق کیفری و در تاریخ عدالت کیفری همواره از ضرورت اون سخن به میون اومده. بنابراین بحث دیر آشنایی است، بحثی نیست که ساخت تحولات دهه‌های اخیر یا سال‌های اخیر باشه در سطح نظام حقوق داخلی و نظام حقوق بین‌الملل، بحثی است واقعا مسبوق به سابقه و تاریخی، البته با عناوین مختلف. چون وقتی از تاریخ حقوق صحبت می‌کنیم طبیعتاً ما شاید واژه وکیل رو نداشته باشیم، ولی عناوین مشابه این رو ما از نزدیک 2000 سال پیش به اینور حالا آقای حسین پور اشاره خواهند کرد که ما مقاماتی داشتیم در حتی در نظام حقوقی ایران باستان که با وکیل امروز قابل تطبیق هستن. با این مقدمه کوتاه عزیزانم عرض بکنم اگر سوالی و پیشنهادی دارید به روال معمول از طریق شماره پیامک اختصاصی 3010-35 میتونید برای ما ارسال بفرمایید، همینطور نقطه نظرات خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی رو با ما در میان بگذارید. میتونید برنامه ما رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید، دانلود کنید. من خوشحال خواهم شد که شنونده سوالات و پیشنهادات شما باشم، قطعا مدخلیت خواهیم بخشید در برنامه به نقطه نظرات شما. و اما بازگردیم به آغاز بحث. جناب آقای حسین پور عزیز، حضرت عالی به عنوان کسی که در حوزه سیاست پردازی برای نهادین سازی وکالت تخصصی در ایران زی کسوت هستید و قطعا حرفهای شنیدنی بسیاری دارید، من میخوام قبل از این که اساساً به گفتمان تخصصی سازی وکالت یا مسائل از این دست بپردازیم، چون ما هم مخاطب خاص داریم هم مخاطب عامی داریم که شاید خیلی با ادبیات حقوقی دارای ارتباط نباشه، لذا از شما تمنا میکنم با یک زبان دوگانه‌ای که بتونه موضوع رو بهتر تفهیم بکنه برای عموم مخاطبان عزیزمون که برخوردار از حداقل سطح و استاندارد فرهنگی هم هستن البته از نظر من، با یه مسئله کلام و یه مقدمه ما بحث رو از اینجا شروع بکنیم که اساسا شما در ساحت نظام حقوقی چه در ایران و چه در سطح بین‌الملل حضور وکیل رو با چه گفتمانی با چه دیسیپلین علمی میتونید تبیین و توجیه بکنید؟ شما اساسا چه انتظاری از وکیل دارید؟ با چه انتظاری از وکیل ما در قوانین شاهد ردپای حضور وکیل هستیم و به تبع اون در دعاوی؟
خب بحث رو از اینجا اگر اجازه بدید من شروع کنم که ما در حتی احادیث هم این مسئله رو داریم که وقتی یک فردی دچار یک اختلافی میشه برای اینکه داره شأن خاصیه، بهتر اینه که از وکیل استفاده کنه، یعنی یک شخص دیگه‌ای که آگاه به موضوعه بیاد و از فرد دفاع کنه. خب وقتی که ما در مباحث شرعیمون این مسئله رو داریم، از طرفی جامعه روز به روز داره پیشرفت میکنه، مباحث روز به روز داره فنی‌تر، تخصصی‌تر میشه، تعداد صفحات قوانین رو اگر ما بخوایم بشماریم شاید یک شخص کل عمرش رو بذاره نتونه تمام صفحات قوانین رو مطالعه کنه. اینجاست که ما متوجه میشیم قطعاً نیاز هر شخصی که دچار یک اختلافی میشه و میخواد به محاکم دادگستری مراجعه کنه، لازم باشه به اشخاصی که دارای توانایی‌های تخصصی در بحث علم حقوق و گاهی حتی لازمه که توانایی‌های فنی هم داشته باشن مراجعه کنه. خب حالا بعد باید در موردش صحبت کنیم که ما داریم میریم به سمت این که حتی به وکیلی که اطلاعات عمومی داره دیگه مردم کمتر مراجعه کنن، به سمتی بریم که وکلایی که داره تخصص خاص هستن، گواهی های لازم رو دارن، به این افراد مراجعه بشه. ولی در ابتدای امر همین که یک انسان عادی که در جامعه داره زندگی میکنه، کارمند باشه، کارگر باشه، حتی سمت مدیریتی داشته باشه، حتی رئیس جمهور باشه، نیاز داره که در دعاوی که داره از افراد متخصص استفاده کنه. همونطور که ما وقتی بیمار میشیم به سراغ یک پزشک میریم، وقتی دچار یک مشکل حقوقی هم میشیم باید به سراغ یک فرد متخصص بریم تا بتونیم مشکلمون رو به راحتی حل کنیم. البته این بس فقط ویژه وکالت در دادگستری نیست که حالا در مورد صحبت
باید. سپاسگزارم آقای حسین پور، یعنی در واقع استفاده کنم از کلامتون، دنیای امروز به این در واقع فرهنگ حقوقی دنیای امروز به این بلوغ منطقی رسیده که ما علاوه بر وکلای تیپیکال و معمولی و عمومی که میتونیم ازشون صحبت کنیم به گفتمان وکالت تخصصی هم برسیم. یعنی میتونم خیلی کوتاه این رو از شما بپرسم، در سطح نظام‌های حقوق داخلی غیر ایران شما این رو الان نهادینه شده میبینید که از وکالت تخصصی سراغ بتونیم بگیریم؟
قطعا همینطوره. ببینید رشد مباحث تخصصی در جهان ما رو به این سمت میبره، ما چه در قوانین داخلی کشورمون، چه در قوانین داخلی سایر کشورها و چه در قوانین بین المللی، معاهدات و غیره، وقتی نگاه کنیم میبینیم که موضوعات به قدری گسترده